آمدگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام به شما دانشوران گرامی. در برنامه امروز تاریخ ادیان، ابتدا به تاریخ و جایگاه آیین کنفوسیوس پس از سلسله هان اشاره می کنیم و سپس در بخش دوم به بررسی آموزه های کنفوسیوس خواهیم پرداخت. با ورود عقاید بودایی به خاک چین، آیین کنفوسیوس معارض و رقیبی قوی یافت. البته تائویست‌ها با این مذهب تازه وارد در بدو امر چندان عناد و خصومتی نشان ندادند، ولی پیروان کنفوسیوس با آن به مخالفت برخاستند. این مذهب جدید نزد آنها منادی ترک دنیا و اعراض از جهان به شمار می‌آمد، مذهبی که چندان علاقه‌ای به افراد در تفکر و اموری مانند انتقال ارواح، مرگ و حیات و تجدید حیات نداشت. کنفوسیوسیان بوداییان را مخرب جامعه دانستند و گفتند که آنها بشر را از خدمت به جامعه باز می‌دارند و در وادی رهایی نفس و طلب نجات روح فردی سرگردان می‌سازند. اما با همه این مخالفت‌ها مذهب بودا پیوسته در کشور چین توسعه یافت، زیرا مردم از رسوم و آداب خشک رسمی درباری و مناسک سوری معابد آیین کنفوسیوس خسته شده بودند و در جستجوی افکار تازه و آموزه‌های نو بودند. به علاوه سلسله هان نیز که از آیین کنفوسیوس طرفداری کرده بود سقوط کرد و در قرن سوم میلادی مملکت چین تجزیه گشت و به سه پادشاهی جداگانه منقسم شد و از قرن و نیم در معرض هجوم و حمله قبایل وحشی شمالی بود. از این رو رشته وحدت مردم چین از هم گسیخت و فقر و فلاکت بر آنها چیره گشت. متفکران و دانشمندان نیز از این هرج و مرج و اختلال به سطوح آمده و از تشریفات ظاهری مکتب کنفوسیوس بیزار گشته بودند. در نتیجه در میان دو عامل نیرومند یعنی تائویسم از یک سو و بودیزم از دیگر سو، مکتب کنفوسیوس رو به ضعف گذاشت و مکتب فرقه مهایانه در چین به طور روزافزونی قوت گرفت و رفته رفته سبک فکر و اندیشه این فرقه در نوشته‌ها و آثار کنفوسیوسیان نیز نفوذ کرد و آنها نیز مانند بوداییان برای پیشوای خود حکایت و روایات افسانه آمیز تراشیدند و برای او اعجاز و علائم آسمانی و زمینی اختراع کردند. در نتیجه آیین کنفوسیوس که در آغاز از چنین حکایاتی پیراسته بود در این زمان به آنها آمیخته شد. برای مثال افسانه هایی ساختند و بر اساس آنها گفتند که در روز تولد کنفوسیوس جانوری یک شاخ به زمین آمد و در حالی که ریسمانی به شاخ خود بسته بود نزد مادر او ظاهر شد و با او سخن گفت و در شب میلاد او اژدهایی پدیدار گشت و پنج ستاره با هم گرد آمدند و به صورت پیرمردی کهنسال نمودار گشتند و صداهای لطیف و نغمات الوی از آسمان شنیده شد و از آسمان هاتفی ندا برآورد که اینک مشیت آسمان بران است که مردی مقدس متولد شود و حکمت او دستور و قانون جهان گردد. نیز گفتند چون کنفوسیوس را هنگام مرگ فرارسید، شهابی از آسمان فرو افتاد و سنگ یشم را سوراخ کرد و نیز روزی که شی هوانگتی به لشکریان خود امر کرد که قبر کنفوسیوس را بشکافند، درون آن نوشته‌ای دیدند که در آن حوادث آینده و سقوط شهاب و مرگ اولین خاقان و دیگر امور را پیشگویی کرده بود و مطابق افسانه ها همه این حوادث در آینده به وقوع پیوست. همچنان با برنامه تاریخ ادیان از رادیو معارف همراهتانیم. اکنون نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام رستمیان در خصوص تاریخ و جایگاه آیین کنفوسیوس پس از سلسله هان را میشنویم.
در برنامه های قبل در رابطه با تاریخ و جایگاه آیین کنفوسیوس در حکومت هان صحبت کردیم و همچنین در رابطه با متون کلاسیک کنفوسیوسی. این برنامه در ارتباط با آموزه‌های کنفوسیوس و همچنین تاریخ کنفوسیوس در بعد از عصر هان اشاره خواهیم کرد. کنفوسیوس در اواخر دوره یهان و سلسله یهان کم کم رو به افول گذاشت، یعنی سلسله یهان در اواخرش بیشتر به آیین‌های تائو و آیین بودا هم که وارد، یعنی آیین بودا در قرن اول میلادی وارد چین شد و کم کم برای خودش جایگاهی کسب کرد. آیین تائو هم کم کم در سلسله اواخر سلسله یهان برای خودش جایگاه مهمی کسب کرده بود و مورد توجه قرار گرفته بود. از این جهت مقداری از شأن آیین کنفوسیوس در اواخر سلسله هان کاسته شد. سلسله هان در اواخر عمر خودش به فساد گرایش پیدا کرده بود و حکومت‌ها و حاکمان مستبدی بر سر کار بودند که مخصوصاً پیروان آیین تائو را نگران می‌کرد و پیروان آیین تائو هم طور که در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم قیام‌هایی را بر علیه حاکمان عصر هان تحت عنوان قیام‌های منجی‌گرایانه به راه انداختند که نهایتاً به سقوط حکومت هان منجر شد. حکومت هان که منجر شد، اون وحدتی که در عصر حکومت سلسله چین و سلسله هان بر جامعه چین حاکم بود فرو ریخت و مدت چند قرن دوباره یک شکاف و افتراق و جدایی و ایالت‌های مختلف حاکمان مختلفی داشتند. در این دوران شاهد افول آیین کنفوسیوس هستیم، یعنی آیین کنفوسیوس دیگه به عنوان یک آیین حداقل رسمی با از طرف حاکمان مطرح نبود. در میان توده‌های مردم مقام کنفوسیوس سر جای خودش بود و مردم اهمیت می‌دادند، ولی در میان حاکمان این مقام برپا نبود. در این تاریخ، یعنی از سلسله هان به بعد، ما شاهد چی هستیم؟ شاهد اوجگیری آیین کنفوسیوس در بعضی از زمان‌ها و افول اون در بعضی از زمان‌ها هستیم. تا حدود قرن دهم میلادی، یعنی تا حدود قرن دهم میلادی، آیین کنفوسیوس دارای یک سری نزول‌ها و اوج‌هایی هست، همطور که آیین بودا یک همچین افت و صعودهایی در طول این قرن‌ها داشته و بعضی وقتا خیلی بلند می‌شده، یعنی خیلی مقام جایگاه بلندی پیدا می‌کرده و بعضی وقتا سقوط می‌کرده. آیین تائو هم برای خودش بعضی وقتا شأن و مقامی پیدا می‌کرده، مثلا امپراتوران سون که به آیین تائو خیلی بها دادن و آیین تائو را بر دیگر آیین‌ها برتری دادن. مهم اینه که در قرن دهم میلادی، حدوداً قرن دهم میلادی، آیین کنفوسیوس به واسطه رقابت‌هایی که از طرف آیین بودا و آیین تائو باهاش می‌شد و در حقیقت یک احساس خلأی در خودش کرد. همینطور که در تاریخ آیین کنفوسیوس گفتیم و بعداً در آموزه‌های آیین کنفوسیوس هم خواهیم گفت، آیین کنفوسیوس بیشتر یک آیین عملی و ارائه برنامه عملی برای زندگی انسان هست و کمتر به بحث‌های ماوراء الطبیعه می‌پردازه. در اندیشه‌های کنفوسیوس از آسمان سخن میره که آسمان تقدیر میکنه و آسمان مثلا چگونه عمل میکنه، ولی وقتی یک کسی میاد از کنفوسیوس در رابطه با عالم مرگ یا عالم ارواح میپرسه، کنفوسیوس میگه که کسی که این زندگی دنیوی را نشناخته حق صحبت در ارتباط با در رابطه با زندگی بعد از مرگ و عالم ارواح نداره. و اصلا کنفوسیوس با یک سری خرافاتی که در رابطه با ارواح در زمان خودش رایج بود مخالفت میکرد. به طور کلی کنفوسیوس در ارتباط با مابعد الطبیعه خیلی اندیشه‌های منسجم و پرباری را ارائه نمی‌کنه. و همین خاطر در طول این ده قرن که آیین بودا خیلی گسترده شده در چین و آیین تائو هم تحت تفکر و اندیشه‌های معلمان تائویی خیلی گسترش پیدا کرده، آیین کنفوسیوس از این جهت در خودش یک خلأ را می‌یابه که این خلأ باعث میشه که دیگه نتونه اونچنان با آیین‌های تائو و آیین بودا، آیین‌های تائو و بودا رقابت بکنه. از این جهت در اوایل قرن دهم میلادی ما شاهد این هستیم که آیین نو کنفوسیوسی پدید میاد. آیین نو کنفوسیوسی در حقیقت یک احیا و بازسازی تعالیم کنفوسیوس بود. احیا و بازسازی که بعد مابعد و طبیعه خیلی قوی برای آیین کنفوسیوس پدید آورد. یعنی بسیاری از فضیلت‌های کنفوسیوسی که بیشتر فضیلت‌های عملی بودند تبدیل شدن به یک فضیلت‌های روحانی و معنوی و همچنین جایگاه یینگ و یانگ توی آیین کنفوسیوس خیلی قوی شد. ما شاهد یک سری حواشی و تعلیقه‌هایی بر کتاب لیجینگ، یعنی کتاب تقدیرات هستیم که اینها از سوی معلمان کنفوسیوسی نوشته می شد و در اونها در حقیقت یک نظام مابعد و طبیعی خیلی قوی بر اساس وامگیری از تعالیم آیین تائو و تعالیم آیین بودا ولی با سبقه آیین کنفوسیوسی، یعنی بر اساس مفاهیم و تعالیم آیین کنفوسیوس پردازش و پرداخته شد و از این جهت آیین کنفوسیوس در اوایل قرن دهم میلادی خیلی اندیشه پربار و قوی را تحت عنوان اندیشه نو کنفوسیوسی ارائه کرد که این اندیشه قوی باعث شد که بتونه به رقابت خیلی شدیدی با آیین داو و بودا بپردازه. بنابراین دیگه از اوایل قرن دهم شاهد افول آیین کنفوسیوس نیستیم، بلکه آیین کنفوسیوس از قرن دهم تا قرن بیستم حدود 10 قرن به عنوان یک اندیشه مسلط و قوی در کل فرهنگ چینی باقی میمونه و مردم این آیین را به عنوان اصل و اساس فرهنگ چینی میپذیرن و به اون توجه دارن و منابع و متون کنفوسیوسی در همه حکومت‌های این زمان‌ها به عنوان متون اصلی برای تعلیم و آموزش قرار داده میشه و تنها بعد از اینی که دیگه جمهوری خلق چین در حدود اوایل قرن بیستم شکل گیری میکنه و انقلاب کمونیستی در چین پدید میاد، اونها شروع میکنن بر ضد آیین کنفوسیوس وارد اقدام میشن و تعالیم و آموزهای کنفوسیوسی را به سخره میگیرن. یکی از مثلا سخرهایی که در این رابطه در ارتباط با آیین کنفوسیوس مثلا مقام زن هست که بعضی از تعالیم و نوشته‌های کنفوسیوس این گونه تلقی میشه که آیین کنفوسیوس برای زن هیچ مقام و ارزشی قائل نیست.
جان بیناس در تاریخ جامعه ادیان پیش از پرداختن به تعالیم کنفوسیوس در مقدمه میگوید غالب محققان امروزی اتفاق نظر دارند که 5 کتاب کلاسیک همگی تعالیم کنفوسیوس نیست و بعضی از آنها مسلماً کلام خود او نیست، زیرا شاگردان وی بعد از او آنها را جمع‌آوری و تدوین کردند و حک و اصلاح زیادی در میراث استاد خود انجام دادند، به ویژه کتاب لیچی که صحت انتساب آن به کنفوسیوس مورد تردید است. با تحقیق دقیق و تفحص عمیق روشن می شود که کنفوسیوس در آغاز مواد و مطالبی کهن را برای 5 کلاسیک گرد آورده است که این مجموعه قبل از او وجود داشته است. لذا کنفوسیوس در اصل قدیمی متون 5گانه کتب کلاسیک تغییراتی نداده و عقاید شخصی خود را در آن وارد نکرده، بلکه صرفاً وظیفه یک ناقل را انجام داده است. در نتیجه کتب کلاسیک 5گانه همه افکار ابداعی کنفوسیوس نیست، بلکه آرا و نظریات شخصی او را در متون کتب تدریسی وی میتوان به دست آورد. اما خوشبختانه منابع دیگری نیز در دست هست که حقایق تعالیم خود آن فیلسوف چینی را برای ما روشن میکند، چرا که هر زمان وی منابع کلاسیک را مطالعه یا تدریس می کرده، تفسیرات و تأویلات شخصی خود را هم برای حاضران بیان می نموده و مستمعان این توضیحات را بر روی قطعاتی از نی هندی می نوشته و به عبارات و به سبک خود ترجمه و تلخیص می کردند. در نتیجه، تعالیم شخصی و افکار ابتکاری کنفوسیوس به وسیله شاگردان وی باقی مانده و به دست ما رسیده است. این ترجمه ها و یادداشت ها در 4 کتاب بزرگ تدوین و تألیف شده است که عبارتند از آنالکت یا مجموعه منتخبات که به لونیو منسوب است. آنالکت مجموعه است از کلمات و اقوال استاد و بعضی از شاگردان او. این کتاب را مهمترین منبع درباره کنفوسیوس دانستند. دوم کتاب علم بزرگ یا تاسوئه که در اصل همان فصل 39 کتاب آداب لیچی است که به صورت مستقل کتاب شده است. سوم کتاب تعالیم مین یا چونگ یونگ که از دو جزء قدیم و جدید تشکیل شده. چهارم کتاب منسیوس که در قرن سوم قبل از میلاد نگاشته شده است. البته باید توجه داشت که این کتاب ها نیز در طول زمان دوچار دگرگونی ها و تحریفاتی گشت، به خصوص پس از آن که این کتاب ها در 213 قبل از میلاد به دستور اولین خاقان بزرگ چین سوزانده شد و بعد از مرگ وی این کتاب ها را با خط تازه تجدید کتابت کردند و به ناچار بعضی تغییرات و تحریفات و تفاصیل تازه به درون آنها راه یافت و در ضمن همین تغییرات بود که به شخص کنفوسیوس اندک اندک الوهیت نسبت دادند و برای او معجزات و کرامت قائل شدند.
آموزهای کنفوسیوس را شاید بشه در دو جهت خلاصه کرد. یکی در ارتباط با حکومت هست و دیگری در ارتباط با انسان کامل. کنفوسیوس در حقیقت در رابطه با حکومت، همونطور که توی بحث‌های قبل گفتیم، به این اندیشه فکر میکنه که یک حکومت بر مبنای فضائل اخلاقی ارائه بکنه. یعنی شخص حاکم باید دارای فضائل اخلاقی باشه و این فضائل اخلاقی را در میان مردم اشاعه بده و اجرا بکنه. از این جهت کنفوسیوس با حکومت اشرافی زادگان، هرچند که حکومت نخبگان را میپذیره کنفوسیوس، ولی با حکومت اشراف زادگان که صرفاً بر اساس سلسله و نسب خودشون بخوان حکومت بکنن مخالفت میکنه و این را قبول نداره. معلمان کنفوسیوسی بعدی هم در حقیقت فضیلت محوری و اندیشه فضیلت را در رابطه با این حکومت رواج میدن و گفتیم که در سلسله هان هم در حقیقت تا این اندیشه پیدا شد که کنفوسیوس پادشاه بدون تاج بود. یعنی او اصلا از تقدیر شده بود و مقدر شده بود به عنوان یک پیامبر و به عنوان یک شخص برگزیده که بیاد و حکومت بکنه و جامعه چینی را به اون صلاح و کمال برسونه، ولی خب موفق نشد در ظاهر این کار انجام بده. در باطن او به عنوان یک شاه بیتاج و در حقیقت یک ابرمرد تلقی شد. اندیشه حکومت کنفوسیوسی یک اندیشه عملی هست که میگه باید زمینه های حکومت وظیفه داره که زمینه های تربیت و تعالی انسان ها را چیه؟ فراهم بکنه. پس حکومت بر اساس ته یا فضیلت قرار. اما انسان کامل مهمترین آموزه و اندیشه کنفوسیوس هست. انسان کامل کیه؟ انسان کامل کسیه که به 5 تا مقوله چه کار میکنه؟ عمل میکنه. یعنی در انسان کامل را در آیین کنفوسیوس باید در ارتباط با 5 مقوله سنجید که ما این 5 مقوله را به اختصار توضیح میدیم. یکی از این مقولات لی هست. لی عبارت است از شعائر و یکی از کتابهای متون کلاسیک کنفوسیوسی کتاب لیجی یا کتاب شعائر هست. شعائر در آیین کنفوسیوس به 3 مقوله میشه تقسیم بشه. یکی مقوله هنر هست، دیگری مقوله شعر هست و یکی هم مقوله چی؟ مقوله شعائر هست. اما در ارتباط با هنر، کنفوسیوس معتقد هست که هنر میتونه به انسان تعالی ببخشه. یعنی یک شخص با فضیلت، یعنی انسان کامل، کسیه که از هنرهای متعددی برخوردار باشه. ما این را در اندیشه ارسطویی هم میبینیم که در اندیشه ارسطویی شخص باید بتونه موسیقی مثلا بنوازه و مهمترین هنر هم در حقیقت به عنوان هنر موسیقی مطرح هست که هنر موسیقی میتونه تعالی فکری و روحی به شخص ببخشه. همچنین در مورد شعر، اندیشه شعر و خود کنفوسیوس را جمع کننده یک سری از اشعاری میدونن که در قدیم مطرح بود و به صورت یک کتاب تدوین شده و همچنین در رابطه با شعائر. شعائر در آیین کنفوسیوس به این معناست که یک سری از شعائر اجتماعی که انسان در مراحل مختلف زندگیش انجام میده. مثلا یکی از شعائری که کنفوسیوس خیلی برش تأکید میکرد شعائریه که فرزند برای پدرش باید انجام بده. معتقد بود که فرزند برای پدرش 3 سال باید عزاداری بکنه و مراسم نیاکان را به جا بیاره. همچنین در مورد شعائر 5 رابطه مطرح است که به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی در میان کنفوسیوس سیان مطرح است که اگر این 5 رابطه به خوبی برقرار بشه و تثبیت بشه جامعه میتونه به تعالی و کمال برسه. یک شخص انسان کامل هم کسیه که این 5 رابطه را بتونه چکار کنه در وجود خودش تعالی ببخشه. این 5 رابطه عبارت است از رابطه حاکم با رعیت، رابطه شوهر با زن، رابطه ارباب با نوکران و رابطه برادر بزرگتر با برادر کوچکتر و رابطه شخص بالادست با شخص فرودست. در مورد رابطه اول، یعنی همیشه تو این 5 رابطه از یک طرف مهرورزی و در حقیقت رفتار مهرورزانه و دلسوزانه مطرح هست و از یک طرف دیگه چی؟ رفتار اطاعت گرایانه، یعنی یک شخص فرودست باید همیشه اطاعت بکنه از شخص بالادستش و شخص بالادست باید رابطه دلسوزانه و مهرورزانه با شخص پایین دست داشته باشه. این در رابطه با شعائر میشه، یعنی به عنوان جن یا انسان دوستی در فرهنگ چینی مطرح هست. شعائر عبارت هست از اون مراسم و کارها و اعمال اجتماعی که شخص باید در ارتباط با دیگران انجام بده و جن در حقیقت یکی از ابعاد معنوی این شعائر میشه، یعنی رابطه و تنظیم روابط انسانها میپردازه و این 5 اصل به عنوان 5 اصل کنفوسیوسی مطرح است که روابط 5 گانه را مطرح میکنه. اما یکی دیگر از چیزهایی که در رابطه با انسانهای کامل هست بحث یی یا در حقیقت اون رابطه که انسان با دیگران داره، یعنی یک اصل اخلاقی در آیین کنفوسیوس هست که هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم چیه؟ نپسند و هر آنچه برای دیگران برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این یه قانون طلایی هست که در بسیاری از ادیان و مکتب‌ها وجود داره و در آیین کنفوسیوس هم چیه؟ مطرح هست. و همچنین ته به عنوان فضیلت و فضیلت محوری در آیین کنفوسیوس در مورد انسان کامل. پس یک انسان کامل کسیه که علاوه بر شعائر و هنرها به برای دیگران دلسوزه، این دلسوزی را و در دیگران در خودش پرورش میده نسبت به دیگران و همچنین به اصول اخلاقی والا که در اخلاق اسلامی هم و در روایات تحت عنوان مکارم اخلاق مطرح هست در آیین کنفوسیوس هم مطرح هست. انشاءالله در برنامه آینده در یه مقایسه بین آیین کنفوسیوس و آیین تائو خواهیم داشت و بحث ادیان چین را به پایان خواهیم برد. Wakdem bombe shindim
pon shati shati. در ذهن کنفوسیوس انسانی نقش بسته است که از آن پیوسته سخن میگوید و او را نمونه تمام و مثل اعلای آدمیت میداند و او را انسان کامل نام مینهد که به زبان چینی چون تزه میگویند. این چنین نفسی که به زینت کمال آراسته است در اندیشه آن حکیم پسری است که همواره محبت والدین را در دل دارد، پدری است که با فرزندان خود با عدالت و مهربانی رفتار می کند، ماموری است که به فرمانده خیش امین و وفادار است، شوهری است که نسبت به همسرش با وفا و صمیمی است و دوستی است که با دوستش مخلص و مؤدب است. این تصویر اکمل و وصفی که آن مرد دانشمند از چنین انسانی می کند سبب شده است که کنفوسیوس را در شمار بزرگترین فلاسفه اخلاقی چین قرار دهند. او می گفت که انسان کامل همواره به 5 خصلت پسندیده آراسته است و همه جا و همیشه این ویژگی های ستوده را به منصه ظهور می آورد و آنها عبارتند از عزت در نفس، علو در همت، خلوص در نیت، شوق در عمل و نیکی در سلوک. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.